ایران تهران جام جم پخش رادیو اقتصاد صدای کار و تلاش ایرانیان امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برای ارتباط با ما میتونید با شماره پیامک 30036 37 و همچنین تلفن 24 ساعته 27 86 2098 تماس بگیرید.
برنگ دریا کاری از رادیو اقتصاد برنگ دریا
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. با برنامه برنگ دریا در خدمت شما عزیزان هستیم. شنونده این برنامه باشید.
ساحلی آرام، ناخدایی شاداب و ماهیانی خوشنقش و نگار. اینجا همه چیز برنگ دریاست.
دوستان عزیز شنونده، در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای دکتر گلشاهی، مدیر کل دفتر امور کیفیت، فراوری و توسعه بازار آبزیان، تا در برنامه ما حاضر باشن و راجع به این صنعت با ما و شما صحبت کنن. جناب آقای دکتر گلشاهی سلام عرض میکنم حضور شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. و همراه دیگر ما در این برنامه جناب آقای مهندس محسن معظمی گودرزی، کارشناس کشاورزی، که لطف کردن امروز هم با بنده همراهی می‌فرمایند.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. دوستان در برنامه گذشته ما به سرانه مصرف آبزیان در کشور اشاره کردیم. آقای دکتر توضیح دادن که سرانه ما تقریباً فکر می‌کنم 1/3 کمتر از 1/2 میزان جهانی هست و دلایل اون رو مورد بررسی قرار دادیم و اینکه چرا ما در صنایع تبدیلی آبزیان خیلی نتونستیم موفق باشیم و چه اشکالاتی در تولید و مصرف این فراورده وجود داره. حالا میخوام ببینم که این صنعت چقدر جا داره، چقدر ما میتونیم جوابگوی نیازهای جامعه باشیم و تأمین بکنیم نیاز جامعه را. آیا این صنعت جوابگوی نیاز هست؟
بله، با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که در نظر گرفته شده، ما برنامه ریزیمون به نحوی است که در پایان برنامه ششم توسعه مصرف سرانه آبزیان رو به 13 کیلوگرم برسونیم.
بله.
خب به تبع برای دسترسی پیدا کردن به این عدد 13 کیلوگرمی باید تولیدات داخلی به ویژه افزایش پیدا بکنه و بتونیم تامین نیازهای جامعه رو داشته باشیم. بله. که بر همین مبنا هم میزان تولید در داخل کشورمون بر اساس روش‌های مختلف پرورش و همچنین توسعه هایی که توی بعضی از حوزه‌های صید و صیادی میتونیم داشته باشیم و بهمون اجازه میده، بایستی به نحوی ساماندهی بشه که میزان تولید به 1,450,000 تن در سال افزایش پیدا بکنه که بتونیم این عدد 13 کیلوگرمی رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. شیوه‌های مختلفی برای دسترسی به این عدد تولید در نظر گرفته شده که برنامه‌های عملیاتی اونها به صورت پایلوت‌ها و همچنین فعالیت‌های اجرایی از سال جاری شروع شده و از جمله اونها میتونیم به پرورش ماهی در قفس، توسعه سید آبهای دور و افزایش بهره‌وری از منابع موجود رو بهش اشاره بکنیم که اگر جا داشته باشه در جای خودش من توضیحات لازمش رو ارائه میکنم.
دکتر شما یه اشاره بین صحبتاتون داشتین که اگر ما از شیوه های سنتی به شیوه های صنعتی رو بیاریم ممکنه که بخشی از اشتغال از دست بره.
بله.
اما با افزایش تولید که حالا در برنامه‌های دولت گنجونده شده، ما باید مجددا به این افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید تو این صنعت برسیم.
بله.
ممکن بفرمایید آیا آماری وجود داره دقیقاً که حالا اگر ما در پایان برنامه ششم رسیدیم به مصرف 13 کیلوگرم برای هر نفر، میزان اشتغال چقدر تو این صنعت بالا رفته؟
ببینید، در خصوص اعداد و ارقام من شاید الان مستقیم دسترسی نداشته باشم که بخوام خدمتتون بگم که به چه تعدادی خواهیم رسید، اما موضوع بر سر این است که ما با هر 5 تن آبزی که پرورش میدیم میتونیم یک نفر شغل مستقیم و سه نفر شغل غیر مستقیم ایجاد بکنیم.
بله.
و طبیعتاً با افزایش میزان تولیدمون که الان 950 هزار تن هست به 1.450 هزار تن، با 500 هزار تن افزایش تولید میتونیم اشتغال متعددی رو تو این زمینه ایجاد بکنیم با همین ذرایبی که خدمتتون اشاره کردم و میتونه باعث افزایش اشتغال بشه در کنار افزایش درآمدهای عمومی که میتونه برای کشور و جامعه داشته
ایجاد
باشه.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر گلشاهی، مدیر کل دفتر امور کیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان، در صحبتشون اشاره کردن به شیوه پرورش ماهی در قفس که چند سال است در ایران از این شیوه استفاده میشه برای پرورش ماهی، و خیلی خوبه که در این لحظه صحبت بکنیم با جناب آقای کلاری، اولین پرورش دهنده آبزیان در قفس، که روی خط تلفن با ما همراه هستن. جناب آقای کلاری سلام.
من عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکارانتون، همچنین شنوندگان محترم خوب شما.
جناب آقای کلاری، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. در مورد اینکه این شیوه که شما انتخاب کردین چقدر صرفه اقتصادی داره و چقدر به نفع تولید کنندگان و پرورش دهندگان آبزیان هست که از این شیوه استفاده بکنن، می‌خوام از شما سوال بکنم.
بله، از دادی من توضیح مختصر بدم. خب از دیرباز تحقیقات در دریای خزر و جنوب در ارتباط با پرورش ماهی در قفس بررسی شده توسط کارشناسان و متخصصین امن توسط شرکت خارجی که تحقیقات شده بود. از سال 80 تا 88 این تر ابتر مونده بود.
بله.
پیشنهاد شد از طرف اداره کل شیرات استان مازندران به بنده. ما هم 4-5 ماهی که بررسی کردیم و دوستان و متخصصین در این امر تصمیم گرفتیم که این کار واقعا خداپسندانه رو انجام بدیم. چرا؟ برای اینکه همه جای دنیا آب شیرین رو بسته‌بندی میکنن میفروشن، ما با پرورش در آبهای شیرین ما آلوده میکنیم. اینو متاسفانه پرورش در قفس، خب همینجوری که شما کم و بیش حتما اطلاع دارید، یا اگر ندارید من به عرض شما و شنوندگانتون میرسونم. در دریای خزر با توجه به اینکه شوری آب حدودا 13 ppm نسبت به دریای خلیج فارس 1/3 هست،
بله،
و اینجا اگر سازه محکم و با تکنولوژی روز ما بتونیم اینو اجرا بکنیم، قطعا نه برق میخواد، نه انرژی میخواد، نه آب شیرین آلوده میشه، نه حوادث های غیر مترقبه که متاسفانه در سال در حوادث رودخانه ها آسیب میرسونه به این صنعت، این اتفاقات نمیفته. اما باید ما تکلیف خودمون رو بدونیم. قسمتی که داریم پرورش میدیم این روز نمیشه که با این ادوات و امکانات مبتدی که بعضی از دوستان در سواحل از جمله بنده خودم دارم، میخوام با این بیام یه پرورش چند ده هزار تونی بدیم.
بله.
خوشبختانه یه بندر صیادی رو، اسکله صیادی رو با همکاری استاندار وقت، مدیر کل وقت و رؤسای سازمان ها و سرپرست سازمان شیرات وقت که به ما اختصاص دادن و پیگیری‌هایی که شده، الحمدلله اومدیم این چهار گونه ماهی که من خدمت شما عرض کردم که دریا داره منقرض میشه، از کپوری دریای ماهی آزاد و ماهی خاویاری، خوشبختانه هم وزن خوبی گرفتیم، هم برداشتمون خوب بود، و در سال 94 هم اومدیم با همین آب شور داریم در استخراب با آداپتاسیونی که ما از طریق استخراب موجود در سایتمون که داریم شرایط رو مهیا کردیم، داریم پرورش میدیم، خوشبختانه موفق هم شدیم. امیدواریم که این صنعت رواج پیدا بکنه و همه دوستان و متخصصینی که در این امر دارن تلاش میکنن با دلگرمی بیشتری ورود پیدا کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر گلشاهی، نظری دارین؟ صحبتی دارین با ایشون؟
نه، همونطور که فرمودن باید من اول سلام عرض میکنم خدمت مهمان تلفنی و خسته نباشید میگم خدمتتون.
سلام دارم خدمت شما. استاد من هستید. من حواسم نبود، عذر میخوام.
خواهش میکنم. خسته نباشید میگم به ایشون و خدا قوت از بابت فعالیت خوبی که دارن انجام میدن. همونطور که گفتن، خب جنگ آینده دنیا بر سر زمین و منابع آب شیرینه.
بله.
و دسترسی به منابع آب شیرین بسیار محدودیت داره. به همین خاطر ما بایستی که بتونیم از آب شیرین به نحو مناسب استفاده بکنیم. یکی از موارد توسعه‌ای که خیلی روی سازمان شیلات ایران روش تاکید شده و برنامه‌ریزی شده توسعه پرورش ماهی در قفس هست و همونطور که فرمودن توی فعالیت پرورش ماهی در قفس عمدتاً به منابع دریایی که ما در حال حاضر استفاده آبزی پروری از اونها نمی‌کنیم تاکید داره و از این منابع آبی که عملاً ما استفاده غیر از آبزی پروری شاید نتونیم ازش داشته باشیم بهره برداری میشه و میتونیم گونه‌های مورد پسند بازار و گونه‌های بومی خودمون عمدتاً اونها رو بتونیم مورد پرورش قرار بدیم و مردم با خیال راحت‌تر و با مقدار بیشتری نسبت به اون چیزی که الان بهش دسترسی دارن ازش استفاده بکنه و طبیعتاً به اون اهداف مربوط به افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی هم بتونیم دسترسی پیدا بکنیم.
حمایتی هم از این قشر میشه که در این زمینه سرمایه گذاری کردن.
بله. با توجه به هدف گذاری که شده تو این زمینه طبیعتاً جدا از اون موضوعات مربوط به کمک‌های فنی که وجود داره کمک‌های تسهیلاتی این بخش هم برنامه‌ریزی شده که بتونه استفاده بشه. توی یکی دو سال اخیر ما مبالغ هنگفتی رو به عنوان تسهیلات به بخش غیر دولتی اختصاص دادیم و لازمه توسعه هم این است که بتونیم حمایت‌های لازممون رو ادامه بدیم و هم کمک‌های فنی رو به صورت انتقال تکنولوژی
داره.
از خارج از کشور، خب با توجه به اینکه این فرهنگ و این نوع پرورش در کشورمون نوپا هست، تطبیق اون با شرایط بومی و محلی و منطقه‌ای کشورمون و حمایت‌های تسهیلاتی که بتونه سرمایه لازم رو فراهم بکنه که داره. همکاران ما و دوستان ما در بخش غیر دولتی بتونن از این تسهیلات استفاده بکنن و به موقع و به طور مناسب پرورش آبزیان رو انجام بدن و محصولات مورد نیاز مردم رو تولید بکنن.
خیلی متشکرم آقای معظم میگودرزی. شما هم اگه صحبتی
کنم. منم خدمت مهمان عزیزمون سلام عرض میکنم. انشالله که خواهش میکنم. خیلی من لذت بردم ایشون داشتن صحبت میکردن، چون همه ما یه علاقه خاصی به شمال کشور دریای خزرمون داریم و اینکه به هر حال گونه هایی که در معرض خطر هستن رو به این شکل واقعا دارن پرورش میدن واقعا جای امیدواریه. فقط من میخواستم ازشون بپرسم این گونه هایی رو که به این شکل شما توی قفس دارید پرورش میدید، یه توضیح بدید از دوره لاروی به چه صورت عمل میکنید. حالا برای اینکه شنونده‌های عزیزمون بیشتر آشنا بشن بفرمایید که مراحل انتقال و صیدش، یعنی از اون مرحله لاروی که شما تهیه میکنید داخل قفس قرار میدید، چند ماه طول میکشه این رو برداشت بکنید و آیا در تمام ایام سال شما به انجام پروسه تولید مشغول هستید یا نه بعضی از ماها دست میکشید از این کار؟
ما سال 88 شروع کردیم در ارتباط با همین مجتمع یه سایت اسکل صیادی که قابلیت بیش از 30,000 to 45,000 تن رو داره که این سایت و با مجوزایی که اخذ شده با حمایتی که شده، گرچه یه ذره حمایت ها انظر مرا مالی کم بود ولی واقعا شاکرم، شرایط مهیا میشه که انشالله اینجا بیش از 600 نفر مستقیما مشغول بشن. سایت ما حدود 70,000 متر است که از قرارداد واحدار کل منابع طبیعی به صورت 15 ساله به شرط اجرای پروژه و تمدید قرارداد و همچنین اخذ مجوز از سازمان بنادر، ما برای ماهیای لاروی رو که تا الان تونستیم از خود اداره کل شیلات از شهید مرجانی گرگان و شهید رجایی ساری و همچنین از بعضی از مزارعی که تحت پوشش خود سازمان شیلات است، لاروها رو از 2 گرم به 3 گرم گرفتیم.
بله.
خوشبختانه از 2 گرم تا 3 گرم اینا رو از دریافت کردیم و به خاطر اینکه ما اینا رو بتونیم از آسیب رسونی که توی طوفان الان هست در استخرهایی مجهز که با آب شور که این قضیه میاد از دموش ما آداپتسیون میکنیم به یه وضعی مخصوصی که برسیم که دیگه تو امواج و توی تلاطم دریا با آسیب نرسه.
اما خیلی متشکرم آقای کلری از شما. باید. از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
از شما و همکارانتون تشکر میکنم. لطف کردید.
خیلی متشکرم.
اینجا همه چیز به رنگ دریاست. رادیو اقتصاد به رنگ دریا.
ایران چی بستی کوچی ماهی گل ماهی هرچی فندره چره همش دینه سیاهی چره دینه گران دل یمین راهی راهی دریا چوم سو ماهی ماهی اینشالله پره ماهی ببه دریا الهی الهی
جناب آقای دکتر گلشاهی خدمت شما هستیم در مورد توسعه بازار آبزیان صحبت بکنیم. شاید اگر ما بازار خوبی در زمین آبزیان داشته باشیم مسائل فرهنگی راجع به حالا میزان مصرف، نحوه پخت و قیمت هم بتونه حل بشه اگر مردم قدرت خرید بیشتری داشته باشن در مورد آبزیان، که خیلی وقت و وقتی از افرادی سوال میکنی که چرا مصرف آبزیان در منزل شما انقدر کم هست، اشاره میکنن که به دلیل قیمت بالاش. و خیلی وقتا وقتی من از کارشناسا میپرسم که چرا این علت وجود داره، میگن که اگر شما قیمت 1 کیلو ماهی رو با 1 کیلو گوشت قرمز بسنجی میبینید که قیمتش پایین‌تر از اون هست، در حالی که حالا از دید یک خانم خانه‌دار من خدمت شما عرض بکنم، ما مثلا 1 کیلو ماهی رو وقتی برای طبخ آماده می‌کنیم ممکنه که حالا به زحمت جوابگوی 4 نفر باشه، اما 1 کیلو گوشت قرمز رو وقتی می‌خریم این رو مثلا برای 2 تا خورش استفاده می‌کنه و ممکن تعداد بیشتری هم بتونن از این غذا استفاده بکنه. شاید یکی از دلایل این که ما سرانه پایین‌تری داریم مسئله قیمت باشه، نمیدونم همه مسئله این باشه یا نه. یکم بحث تازه خوری هست، ما دوست داریم که همه چیز رو تازه مصرف بکنیم. بحث ماهی وقتی مصرف میشه میترسیم، مثلا وقتی توی بازار میریم ماهی تازه بخریم احساس میکنیم که این ماهی یخ زده است، این بعد تبدیل شده به ماهی تازه، روش آب گرفته شده، یخ گذاشته شده و ما این ماهی که داریم میخریم واقعیتش اینه که تازه نیست. حالا این دو مورد رو شما لطفاً پاسخ بفرمایید تو مسئله دیگه مطرح
شد. مجموع مواردی که شما فرمودید ما توی بحث‌های مربوط به توسعه بازار و فرهنگ‌سازی مصرف آبزیان تحت عنوان تسهیل دسترسی بهش اطلاق می‌کنیم.
بله.
توی تسهیل دسترسی یه بحث توسعه اماکن فروش هست، یعنی ما بتونیم با کوتاه‌ترین فاصله زمانی به نزدیک‌ترین فروشگاه دسترسی پیدا بکنیم که آبزی رو خریداری بکنیم.
بله.
موضوع بعدیش بحث مربوط به تنوع محصولاتی هست که میتونه مورد تقاضا باشه.
بله.
یعنی مردم بتونن بر اساس اون ذائقه‌ای که دارن، بر اساس نیازی که وجود داره، مثلا کسی که بیماریای مربوط به کمبود یود رو ازش رنج میبره بتونه خیلی راحت به محصولاتی که ماهی جنوب هستن و یود بالاتری نسبت به ماهی شمال دارن دسترسی پیدا بکنه، اون رو مصرف بکنه و این آگاهی رو هم داشته باشه که کدوم ماهی به درد مصرف میخوره، یا اینکه بتونه از انواع فراورده ها استفاده بکنه که حالا بحث اونها رو سر جای خودش اگر بتونیم برسیم من مطرح خواهم کرد. موضوع بعدی این هست که خانم خونه داره یا کسی که میخواد آبزی رو طبخ بکنه یا در موردش تصمیم گیری بکنه راحت بتونه اون رو طبخ بکنه، این هم جز موارد مربوط به تسهیل دسترسی هست.
درسته.
و موضوع آخر هم این هست که غذایی رو که میخواد استفاده بکنه براش مقرون به صرفه باشه از لحاظ اقتصادی. این چیزی که شما فرمودید دقیقا درسته، یعنی وقتی که ما بلد نیستیم با آبزی چجوری برخورد بکنیم و رفتار بکنیم، چه غذایی باش درست بکنیم، میایم مجبوریم که اون آبزی رو به طور کامل پختش بکنیم، گریلش بکنیم، سرخش بکنیم و همون چیزی که فرمودید با گوشت قرمز، با 1 کیلو گوشت قرمز میتونیم 4 نوع غذا طبخ بکنیم برای یه خانواده 4 نفره، در حالی که 1 کیلو گوشت ماهی رو باید یه نوبت بیایم استفاده بکنیم. برمیگرده به این که باعث توسعه فرهنگ مصرف آبزیان به نحوی باشه که ما بتونیم همون رفتاری که با گوشت قرمز داریم با ماهی هم بتونیم انجام بدیم.
داره.
چرا و چگونه؟ یعنی اینکه ما گوشت قرمز رو وقتی می‌خوایم مصرف بکنیم یک تکه کوچیکه مثلا 20 تا 50 گرمی، دو تکه 50 گرمی توی خورشتامون برای هر نفر در نظر می‌گیریم، این رو به هر نفر می‌دیم، توی آبزی حجم خوریم، یعنی یه دونه ماهی رو، یه ماهی قزل‌آلا مثلا 300 گرمی یا 400 گرمی رو یک نفر باید کامل بذاره جلوی خورش استفاده بکنه، چون فرهنگ سازی مصرف به نحوی نبوده که بتونیم یک تکه قزل‌آلا رو با کمی سیب زمینی، کمی سبزیجات و کمی غذاهای مکمل دیگه مثل اون خورشتا استفاده بکنیم و ازش بهره گیری بکنیم. با این دیدگاه اگه نگاه بکنیم و فرهنگ مصرفمون، فرهنگ طبخمون و مقرونه به صرف شدن طبخ آبزیان رو به صورت نهادینه توی مردم در بیاریم، خب میتونیم که از آبزی هم به طور مقرونه به صرف و اقتصادی استفاده بکنیم و این هم نمیتونه جا بیفته به نظر من تا زمانی که ما فرهنگ سازی رو توی 3 گام بتونیم بین مردم انجام بدیم، یعنی که توی سنین پایه که الان به عنوان کسانی که ذائقه‌شون داره نقش میگیره و شکل میگیره بتونیم بین اونها جا بندازیم و اینم لازمش این است که باز روی اون سنین تصمیم گیر بتونیم کار فرهنگ سازی، یعنی پله دومون بتونیم فرهنگ سازی رو انجام بدیم، به این ترتیب که حتی اگر خودشون مصرف کننده آبزی نیستن، آبزی رو برای بچه‌شون خریداری بکنن،
بله،
بهش بدن که مصرف بکنه و خودشون هم علائم ظاهری ابا از ماهی رو نشون ندن. آره ممکنه مثلا من به عنوان یه فردی که ذائقه‌ام شکل گرفته دوست نداشته باشم ماهی بخورم، ولی میتونم این رو برای بچه‌م خریداری بکنم، بهش بدم بخوره و بچه کم کم ذائقه‌اش عادت بکنه که اون به عنوان نسل بعدی بتونه خریداری بکنه. دیگه اینکه توی نسلایی که به قول معروف تو سنین سالمندی هستن، با استفاده از فواید و مزایای آبزیان بیایم محصولات آبزی رو جوری جا بندازیم که اونها به عنوان غذای اصلی قرار بگیره براشون و به عنوان یک جزء از سبد غذاییشون مورد استفاده قرار بگیره. ما سه گام رو در کنار این موضوعات باید طی بکنیم. اول غذای محصولات آبزی و آبزیان رو از غذای فرعی به عنوان غذای جایگزین توی سبد غذاییمون در بیاریم. یعنی اگر یه موقع گوشت قرمز نبود یا دل زده شدیم از گوشت قرمز، از گوشت مرغ، اولین چیزی که به ذهنمون برسه آبزی رو استفاده بکنیم.
بله.
این میشه به عنوان غذای جایگزین. پله بعدی این هست که به نظر میرسه که این خودش نیاز به 3 تا 4 سال زمان داشته باشه که ما بتونیم آبزی رو به عنوان غذای جایگزین این فعالیتایی رو که شروع کردیم جا بندازیم. پله بعدیش این هست که اون وقت آبزی رو به عنوان غذای اصلی مطرح بکنیم. حالا اومد غذای جایگزین شده، خانم خونه‌دار یا نسل آتی که الان در حال رشد هست تو سنین دبستان، راهنمایی و دبیرستان هستن، اینا وقتی که وارد عرصه جامعه شدن دیگه اون وقت بر اساس اون ذائقه پسندی که توشون شکل گرفته ماهی رو به عنوان 1 یا 2 نوبت در هفته انتخاب بکنن و مصرف بکنن. با این شکل ما میتونیم اون مزایای ماهی و در کنارش مغروم به صرف شدن آبزیان رو بر اساس تنوع محصولی بین مصرف کننده جا بندازیم و از مزایای آبزیان بهره مند بشیم.
بسیار عالی. آقای گودرزی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من در ادامه صحبت‌های استاد عزیزم باید عرض بکنم، همونطور که ایشون فرمودن، اصلاح الگوی مصرف و کلا فرهنگ مناسب استفاده از آبزیان واقعا خیلی بهش کم توجه شده تو کشور ما و باید ما دقت بکنیم که کمبود مصرف آبزی، حالا این دیگه بحث حوزه تخصصی پزشکای محترم هست، ولی همیشه این بزرگواران به ما توصیه میکنن که اگر ماهی کم مصرف بشه خب میتونه مشکلاتی برای سلامت به وجود بیاره. ما در ادامه باید بگیم که اون موردی که خود سرکار عالی اشاره کردید، خب گوشت های با منشأ حالا دامی اگه ما بهتر بهش نگاه بکنیم، اینا کلسترول بالاتری دارن، تفاوت هایی در درصد میزان آهن دارن، بعضی از اسید آمینه ها ممکنه متفاوت باشه. اصطلاحا حالا به صورت عامیانه ما بگیم نسبت به گوشت ماهی شاید قابل تأمین پذیرتر باشه. یعنی شما گوشت گوسفند رو توی آش شله قلمکار میتونید بریزید، توی خورشت میتونید بریزید، تقریبا توی ماکارونی میتونید بریزید، توی حلیم میتونید بریزید، تو هر غذای استفاده میشه.
بله،
تنوع استفادهش زیاد هست چون ما عادت کردیم که اینطوری مصرف بکنیم. اما مثلا ماهی رو شما همین مورد مشابه رو شما در کشور ژاپن ببینید. ژاپنی ها تأمین پذیری آبزی پروری تو سفره های غذاییشون رو خیلی بهتر از ما انجام میدن. حتی اونها غذای سوشی دارن که ماهی خامه. یعنی از هر فرصتی برای رسوندن ماهی به بدنشون استفاده میکنن. و الان هم میبینین که چقدر نرخ سلامت توی کشور ژاپن بالاتر از ماست.
بله، مثلا
بله، درصد بیماریای مثل آلزایمر و اینها چقدر اونجا پایین هست به خاطر مصرف امگا 3 و اینها.
بسیار عالی.
کجا هستم؟ الان توی بازار ماهی فروشام در ساحل زیبای اروندرود.
این صدای آب صدای دریاچه و اینا نیست، صدای دریا نیست. اینجا یه مزرعه است، یه مزرعه پرورش ماهی.
دریا. از آرام خلیج فارس تا خروش خزر به رنگ دریا. به رنگ دریا از رادیو اقتصاد.
آقای معظمی گودرزک لطف بفرمایید یه جنبندی از صحبت امروزمون داشته باشید.
خواهش میکنم. در رابطه با فرهنگ مصرف آبزی باز هم باید تکرار بکنیم که اصلاح الگوی مصرف، قرار دادن آبزیان در سبد خانوار خیلی میتونه نقش راهبردی داشته باشه که انشالله همونطور که آقای دکتر فرمودن نسبت به چند دهه گذشته الان با همه این صحبت‌هایی که شد ما وضعیت بهتری نسبت به سال‌های پیشین داریم و این نشون میده که حرکت‌ها تو این زمینه ادامه داره. در رابطه با پرورش ماهیان در قفس هم یک فصل نو و فصل جدیدی رو شاید بشه گفت بر روی بعضی از گونه‌های خصوصاً در حال انقراض ما باز شده و این نوید بخش آینده خیلی خیلی خوب هست برای ما، خصوصاً همونطور که مهمان عزیزمون گفتن گونه هایی مثل ماهیان خاویاری و ماهی سفید که واقعا یک چجوری میگن یه ارتباط خیلی خوبی فرهنگی هم ما با این دوتا گونه داریم. اصلا خانواده ها حتما شب عید یا شب یلدا ماهی سفید رو مصرف میکنن و این باعث میشه که علی‌رغم همه تخریب هایی که تو اکوسیستم های شمال داره اتفاق میفته با یه هزینه کم بتونن اینها تولید پایدار و استیبلی داشته باشن و این وضعیت دقیقا در جنوب کشور هم هست که البته دیگه حالا فرصت نشد زیاد بهش بپردازیم. توی جنوب هم دقیقا همین وضعیت داره ادامه پیدا میکنه. حرکت انجام شده توی این بخش فوق‌العاده مهم هست و ما برای همه تولید کننده ها اول آرزو موفقیت میکنیم، خدا قوت میگیم و از عزیزانمون همکاران آقای دکتر که در سازمان شیلات هم واقعا دارن سیاست‌گذاری های خوبی تو این زمینه انجام میدن از اونها هم متشکر هستیم که زمینه تبلور و پیشرفت رو در این صنعت برای ما
فراهم کرد. خیلی متشکریم از شما. تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر گلچاهی که در این برنامه با ما همراه بودین و شما دوستان عزیز شنونده رادیو اقتصاد که تا این لحظه همراهی فرمودین ما رو. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه
بلی
هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باد خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون
چین چین. یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل.
اطلاعیه مؤدیان محترم مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
لحظه های زندگیتون با اندیشه های مثبت و سازنده قرین باشه. دعوت میکنیم شنونده برنامه تدویر باشید که همین حال آماده پخش از رادیو اقتصاد.
مهمترین چیزی که تو زندگی میخواین آرامشه. مگه آرامشو نمیخواین؟